بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 293 صفحه 15 و قول الفاضل الشارح ان الشیخ لم یبین ان هذه القضیه اولیتون او برهانیتون ثم حکمه علیها و انها برهانیه خطون کلها. ما دلیلی رو که مصنف برای اثبات وجود نفس آورد خوندیم، توجه کردید که این دلیل در فصلی آمد که اون فصل رو معنون کردیم به تنبیه، و قبلا گفتیم، خود فخر رازی هم گفته، عنوان تنبیه برای مطالبی آورده میشه که احتیاج به استدلال ندارن و بدیهی هست. بنابراین این دلیلی که مصنف در این تنبیه ذکر، یا به تعبیر دیگه بیانی که در این تنبیه آورد، یک بیان بدیهیه و احتیاج به برهان استدلال نداره. خود فخر رازی هم به این مطلب معترفه که آنچه که در ذیل تنبیه میاد یه امر بدیهی و غیره محتاج به استدلاله. با وجود این اعترافی که کرده، در اینجا بر شیخ اشکال کرده که چرا توضیح ندادی که بیانت برهانیست یا بدیهی. تو باید این بیانی رو که ذکر میکردی بیان توضیح میدادی که بدیهیه تا ما منتظر دنبالش نباشیم، یا برهانیه تا برهان رو برش اقامه کنیم. شما بیان تو گفتی و رد شدی، باید توضیح بدی که این بیان من بدیهی است، احتیاج به برهان نداره، لذا برهانم برش اقامه نشده. بیا باید توضیح بدی که این مطلب برهانیه و برهانشان بیاری. توجه میکنید که اشکال فخر وارد نیست، به خاطر اینکه خودش قبول داره که مصنف در اینجا با آوردن کلمه تنبیه داره میفهمونه که مطلب من برهانی نیست، مطلب من بدیهیه. با کلمه تنبیه فهمونده که این مطلب بدیهی و احتیاج به استدلال نداره. دیگه جا نداره که ما از ابن سینا سوال کنیم تو این مطلب رو بدیهی میدونی یا برهانی. جواب میده به کلمه تنبیه، توجه کن، میفهمی که من مطلب رو بدیهی میدونم نه برهانی. بعد که این سوال اول رو از ابن سینا پرسیده، گفته که به نظر من این مطلب برهانیه. یعنی اینی که الان ابن سینا گفته یه مطلب بدیهی نیست، بلکه باید با برهان اثباتش شد. ما توضیحاتی که میدادیم توجه شدیم، گفتیم یه مطلب وجدانیه، یه مطلب تجربیه. مطلب وجدانی و تجربی بدیهیه، احتیاج به اثبات نداره. ولی فخر گفته نه، این مطلب وجدانی نیست، این مطلب برهانیه، باید برش برهان اقامه شد. باید برهان هم اقامه شد. زحمت کشید چند تا برهان آورده، بعدم خودش برهان رو رد کرد. و آخر سر نتیجه گرفته که برای این مطلب برهانی نداره. خب از همون اول باید بگی این مطلب واضح و احتیاج به برهان نداره. پس توجه کنید، اولا سوال کرده از ابن سینا که مطلب تو برهانیست یا بدیهیست. هرچنین این سوال جا نداره، چون خود ابن سینا با آوردن کلمه تنبیه فهمونده که مطلب من بدیهیه و برهانی نیست. یعنی جواب سوال فخر رازی رو از همون اول داده، اصلا جا برای سوال نداشته. بعد وقتی که مطلب بدیهی باشه، قابل نیست که برش برهان اقامه کنیم. فخر رازی اشتباه دوم کرده، برای این مطلب بدیهی برهان اقامه شد، گفته برهانیه. اشتباه دومش این گفته این حکم برهانیه، در حالی که وجدانیه، وجدانی برهانی نیست. اشتباه سومش اینه که رفته برهانه هایی رو تلفیق کرده، جور کرده و ارائه داده، گفته برهان این مطلب هم این هاست. بعد هم دیده برهان ها تمام نمیشه، بالاخره برهان های بافتنی بوده دیگه، برهان واقعی که نبوده، بعد بدیهی که نمیشه برهان آورد مگر بعدن یه چیزی ببافه. بعد که بافته دیده خب این بافتاش باطله، شروع کرده باطل کردن. همه این راه هایی که رفته اشتباه. از اول که باید میدونستی که این مطلب بدیهی است، به همین مقداری که مثلا گفته اکتفا کنی، همونطور که خودش اکتفا کرده، دیگه دنبال برهان نری. پس ایشون اصلا از اول مسیر و اشتباه شروع کرده تا آخرم اشتباه رفته. اولی که سوال کرده اشتباه بوده، بعد حکم برهانی بودن کرده اشتباه کرده، بعد رفته برهان اقامه کرده اشتباه کرده، آخرم برهان رو رد کرده اشتباه کرده. البته ممکنه رد برهانش درست بوده، ولی چون خود اقامه برهان اشتباه، رد بشن اشتباه. لذا خاطر میفرمد خبتون کلها، تمام این کارهایی که فخر رازی کرده همه خبته از اون اول تا آخرش. به همین جد ما اصلا متعرض کلماتیشون نمیشیم، فقط میگیم که تمام مطالبش باطل. میدونید که قبلا گفتیم خواجه رو وادار کردن به نوشتن این شرح تا این که هم عبارت ابن سینا توضیح داده بشه، چون فخر رازی شرح نوشته بود اما توضیح نداده بود، همش اشکال کرده. گفته بودن به خواجه که این کتاب ابن سینا از این رفته با اشکالات فخر، ما چیزی ازش نمیفهمیم، تو بیا توضیح بده. هم توضیح این کتاب رو از خواجه خواستن، هم گفتن در ضمن توضیح اشکالات فخر رو جواب بده که ما بالاخره مطالب ابن سینا رو بتونیم بپذیریم، بله با وجود اشکالات فخر نمیتونیم بپذیریم. ابن خواجه وارد این شرح این کتاب شد به دو منظور، یکی توضیح عبارات، یکی دفع کلمات فخر. به همین جهت ببینید که بیشتر فصول با فخر درگیره، چون قول داده که این چنین عمل کنه، هم مطالب رو توضیح بده هم کلمات اون رو رد کنه. در اینجا بعد از این که کلمات ابن سینا رو توضیح میده، خب جاش هست که کلمات فخر رو رد کنه، چون قول داده که این کار رو بکنه، ولی میبینه کلمات فخر همش باطله، دیگه اصلا نه نقلش میکنه نه ردش میکنه، میگه خبتون کلها. در بعضی جاها نقل میکنه و رد میکنه، در بعضی جاها همینطور فقط اشاره میکنه، ولی در همه جا متعرض حرفای فخر میشه. بعضی قسمت ها میبینید که در ظرف یکی دو خط یا کمتر یا بیشتر کلام فخر رو رد میکنه، در یه جا حدود 14-15 صفحه حرف فخر رو رد میکنه، بعد خودش میگه که خیلی طول کشید، ولی حرف حاضر رجل انقدر رکیک بود که من ناچار بودم بر این که ذهن کسی دیگر رو مشغول نکنه اینطوری ردش کنم. یکی از جاهایی که توهین میکنه به فخر رازی اونجاست، میگه حاضر رجل، همه جا میگه فاضل اشاره، اونجا میگه حاضر رجل. و فخر هم حرف عجیب اونجا زده که خواجه موظف به حرفش رد کنه، جوری حرف زده که همه ماها با خدا شریک. از حرفش اینطوری برآمده، خواجه میگه حرف خیلی حرف بدیه، من ناچارم که ردش کنم، وقت حدود 14 صفحه در ردش حرف میشه. اما اینجا نه، اونجا میبینه که خیلی مطلب مهمی نیست، اصلا متعرض حرفا هم نمیشه. صفحه 293 هست، این صفحه 15 هم. و قول الفاضل شارح که گفته ان الشیخ، این قول مبتدا، بعد چند تا دیگه برای این مبتدا عطف میگیره، آخر سر خبر رو میاره، خبتون میشه خبرش. و قول فاضل شارح که گفته ان الشیخ لم یبین، که این قضیهی که در این فصل آورده اولیتون او برهانیتون، قضیه اولیست که احتیاج به استدلال نداشته باشه یا قضیه برهانیست که باید ادامهش داد. شیخ بیان نکرده این مطلب رو که قضیه اولیست و برهانی، در حالی که شیخ بیان کرده با آوردن کلمه تنبیهون، بیان کرده که قضیه بدیهی اولی برهان نمیخواد، ولی فخر رازی متوجه این نکته نشده، گفته شیخ بیان نکرده. ثم حکمه اصل بر قوله، قول فخر رازی که چنین گفته، بعد حکمش علیها، یعنی بر این قضیه، و انها برهانیتون، مطلب دوم این که حکم کرده که این برهانیه بدیهی نیست. ثم تمهلهم اصل بر قوله، کار سوم فخر رازیه، تمهل یعنی تکلف، متکلف شده و خودشو به زحمت انداخته فی اقامت البرهانه علیها، یعنی علی هذه القضیه. چهارم، ثم تضعیفه لبراهینه، تضعیف یعنی تضعیف، بعد تضعیف کرده براهینی رو که خودش اقامه کرده، خبتون کلها، همه این چهار تا کار خبته، لا فائده فی الاشتغال بها، تنبیه هون فصل دوم
برهان استخراج اراده اینا برهان رو به اقامه کرده به تجلل نفس و به مغارض نفس رو بدن
برهان اقامه کرده برای اثبات و آنچه که ما گفتیم برای نه این حرف مصنف وجود نفس اثبات کرده ولی خود این حرف مصنف رو باید یه دلیل اثبات کنه تا بتونه این حرف ها وجود اثبات کنه اون برهانایی که ایشون آورده برای وجود نفس نیورده برای اثبات این حرفای مصنف آورده که این حرفای مصنف بعد از اثبات وجود نفس رو ثابت کنن وجود نفس رو از اون براهین استفاده نمی کنی وجود نفس رو از همین حرفای مصنف استفاده می کنی ولی حرفای مصنف حرفای بدیهی نیست همه شدیه شد سلال داره وقتی میگه که تو باید دستات باز باشه تا بدن تو لمس نکنی و فکر نکنی که نفس تو همون بدن توست این احتیاج به استدلال داره باید دلیل آورد که باید دست باز باشه که لمس نکنی و اشتباه نکنی در حالی که این دلیل نمیخواد نه این ببینید عبارت هایی که ما گفتیم همش ادعاست دیگه ابن سینا داره ادعا میکنه ادعا میکنه تو اگر این چنین باشی تو اگر این چنین باشی این چنین باشی خودت رو میابی بقیه چیزا رو نمیابی خب این ادعاها باید استدلال بشه ثابت بشه استدلال فخرازی میگه این ادعاها رو باید اثبات کنی با برهان بعد که با برهان ثابت کردی این ادعاها ثابت میشن بعد که ادعاها ثابت شدن میتونن وجود نفس رو ثابت کنن خود برهان ها وجود نفس رو ثابت نمی کنن خود برهان ها این ادعاها رو ثابت میکنن این ادعاها میشن مستدل وقتی مستدل شدن میتونن مفاد خودشون رو که وجود نفس اثبات کنن نتیجه بدن فخر نمیگه بر وجود نفس دلیل اقامه کن چون ابن سینا دلیل اقامه کرده او میگه این دلیل تو مستدل کن دلیل تو از مقدمات بدیهی تشکیل نشده اگر یه دلیلی از مقدمات بدیهی تشکیل شده باشه نتیجهش رو میپذیریم بدون اینکه بر سهراب و کبرا دلیل اقامه کنیم اما اگر خود سهراب و کبرا احتیاج به استدلال داشته باشن حکم نظری باشن ما نمیتونیم نتیجه رو بپذیریم مگر اینکه بر اون سهراب و کبرا هم دلیل اقامه کنیم تا اونها هم ثابت بشن بالاخره اینقدر باید دلیل اقامه کنیم تا برسیم به این مقدمات بدیهی اون مقدمات بدیهی دیگه احتیاج به دلیل ندارن وقت نتیجه رو ما میگیریم نتیجه رو صغرا یا کبرا یا قیاس بعدی قرار میدیم همینطور ادامه میدیم تا به این نتیجه اخیر میرسیم پس این نتیجه اخیر در صورتی معتبره که اون استدلال هایی که ما بر صغرا و کبرا داشته باشیم تمام باشه یکی از اون استدلال باطل بشه این نتیجه اخیر باطل فخر رازی میگه که شما نتیجه نهایی گرفتی وجود نفسه این نتیجه رو با مقدمات اثبات کردید اون مقدمات اگر بدیهی باشن خب کار تمامه اون مقدمات بدیهی این نتیجه رو دادن باید بپذیریم اما اگر اون مقدمات بدیهی نباشن بر خود اون مقدمات شما باید دلیل اقامه کنید و فرض اینه که دلیل اقامه نکردی پس مقدمات مثبت نیست اثبات شده نیست مقدماتی که اثبات شده نباشن و مشکوک باشن نمیتونن نتیجه ثابت بدن نمیتونن نتیجه مقبول بدن نتیجه مقبول رو مقدماتی میدهند که اثبات شده باشن بنابراین باید این مقدمات خودت اثبات کنی و اثبات نشد جواب خواجه اینی که مقدمات بدیهی هم احتیاج به اثبات ندارن بنابراین نتیجه که میدهن نتیجه مقبولیه بله قضیه حاضر قضیه یعنی همین قضیه که این تنبیه آمد حاضر قضیه ای که منحل می شود به مفرداتی به قضایایی حاضر قضیه یعنی کل آنچه در این فصل آمد که نتیجهش ثبوت نفس بود حاضر قضیه ثبوت نفس نیست حاضر قضیه قضیه ای که تو این فصل آمد و نتیجه در ثبوت نفس بود و حاضر قضیه یعنی کل همین داستانی که گفتیم حالا یا اجزایش یا کلش برهانی که شما اقامه میکنید اگه تونستید یه برهان اقامه میکنید بر کلش نتونستید بر تیکه تیکه اجزایش برهان اقامه میکنید حاضر قضیه این قضیه که اینجا آمد نه نتیجه نتیجه منظور نیست نتیجه اثبات نفسه ثبوت نفسه ثبوت وجود نفسه این ثبوت وجود نفس نتیجه است مقدماتش رو ایشون میگه حاضر قضیه حاضر قضیه این مقدمات رو اثبات بشه اگر اثبات شد نتیجه مقبوله و الا مقبول نیست
نسبت به این مفهد که عبارات که شیخ می فرمان تعمل یا مثلا بلوفت تبخمتر این می خواهد می فرمان که اگر
این مفاهیم رو درست تصور کنید بدون حدارت از تطبیق به وجود محکم کنید و نه شهود میکنید نفسانی. آیا میخوام بگم که
شهود میکنید اینو هر دو روز قبل، هم روزی که متن میخوندم هم روزی که شرح میخوندم گفتم که ما نفس رو شهود میکنیم، یعنی نه صورتی از نفس میگیریم، البته میتونیم صورت بگیریم ولی لزومی نداره، ما نفس رو شهود میکنیم و چون شهود وجدانی داریم و امر وجدانی در خارج ثابته، پس نفس هم در خارج ثابته که علم حضوری به نفس پیدا میکنیم نه علم حصولی.
پس این که بحث میکنم میگیم که قدیه اولی هست، میتونم میگیم تنبیه یعنی بدیهی هست، بدیهیت یعنی در حوزه علم حصولی بدیهی داریم بحث میکنیم دیگه،
مقدماتش بدیهیست خودش نه ارچردم، یافتن نفس حضوریست ولی مقدماتی که ما رو به این یافتن میرسونه اونا حضوری نیستن. حرفایی که مصنف در اینجا زد مقدمات بود، صغرا و کبرا بود، نتیجه اون معلوم حضوریه، نتیجه رو عرضه میکنن، اون مقدمات فخر رازی میگه باید اثبات کنه، مقدمات امور حصولی هست اونا باید اثبات بشن، اگر اونا اثبات شدند نتیجه شون یک علم حضوریه که اون دیگه احتیاج به اثبات نده. تنبیه اون فخر دومه. ما الان بعد از این که بیان کردیم که نفسی در خارج موجود است و ما این نفس رو ادراک میکنیم، میخوام بیان کنیم که مدرک این نفس چیست و مدرک چیست. بالاخره ما الان تو این ادعامون فرض کردیم که نفس رو ادراک میکنیم، سوال میشه با چی ادراک میکنیم؟ با قوه از قوات ادراک میکنی، یعنی میبینیش، تخیلش میکنی، تعقلش میکنی، به چه وسیله؟ بالاخره قوایی که ما داریم یا قوای ظاهری هست یا قوای باطنی هست یا عاقل هست، با کدومی که از این قوای ادراکی ادراکش میکنی؟ این یه سؤاله. بعد سؤال بعدی اینه که اونی که ادراک کردی چیه؟ نفس، قوه از قوای نفس، اعضای نفس. این دو تا سؤال باید جواب داده باشه. در سؤال اول میگیم به چه وسیله ادراک میکنی این نفسی که حکمه به وجودش کردی، آیا با عقل ادراک میکنی یا با قوه باطنی که خیال است یا با قوه ظاهری که مثلا چشم است، با چی ادراک میکنی نفست، مدرکت چیه. مطلب دوم اینه که حالا که داری ادراک میکنی به هر وسیله، آیا این مدرکت چی رو ادراک میکنی؟ اعضاتو ادراک میکنی؟ قواتو ادراک میکنی؟ یا همون خودت رو، همون نفس رو که ما در صدد اثباتشیم؟ اگر ثابت بشه که ما قوا رو ادراک کردیم به دردمون نمیخوره، شما میخوام نفس رو اثبات کنیم، اگر ثابت بشه که اعضا رو ادراک کردیم بازم به درد نمیخوره، در صورتی به درد ما میخوره که ما ثابت کنیم که نفسمون ادراک کردیم. پس مدرک هم باید روشن باشه در این داستانی که نقل کردیم، در این دلیلی که گفتیم هم مدرک باید معلوم باشه چیه هم مدرک. در این فصل دوم که الان میخوام شروع کنیم بیان میشه که مدرک چیست، در فصل سوم که در صفحه بعد میاد بیان میشه که مدرک چیست. این دو تا فصل ها هر دو تتمه فصل قبل هست. فصل قبل گفت تو خودت رو ادراک میکنی، فصل دوم میگه که به توسط خودت، فصل سوم میگه خودت رو ادراک میکنی نه چیزی دیگر رو. این سه تا فصل که کنار هم بذاریم نتیجه این میشه که ما بلوجدان خودمون رو میابیم پس هستیم، که سه تا فصل رو باید با هم زمینه کنی که دلیل تمام بشه. فصل اول تمام مطلب نیست، تا فصل سوم تمام نشه مطلب تمام نشد. خب حالا وارد فصل دوم میشیم. در فصل دوم دو تا سوال میکنیم، یکی این که مدرک اون نفس هر کس قوه ظاهریشه یا قوه باطنیشه یا عقلشه. دوم این که سوال دوم، اگر ما با هر وسیله‌ای، حالا چه حس ظاهری چه حس باطنی و چه عقل، با هر وسیله‌ای تونستیم نفسمون رو درک کنیم آیا نفس رو با واسطه درک میکنیم یا بی واسطه؟ یعنی چیزی رو باید درک بکنیم تا به توسط اون نفسمون درک بشه که میشه درک با واسطه، یا نه مستقیما قوه ادراکی ما به نفس تعلق میگیره و بدون واسطه خود نفس رو درک میکنه که بشه درک بی واسطه. دو تا سوال تو این فصل دوم مسئله که از رو باید جواب بدیم. یکی این که اون چه که ادراک میکند کدوم یکی از این سه قوه، قوه ظاهری یا قوه باطنی یا عاقله؟ دوم این که حالا هر کدوم از اینها که درک کردن باشد، آیا با واسطه درک میکنن نفس رو یا بی واسطه؟ یا به عبارت دیگه، آیا باید اول چیزی رو درک بکنن تا به توسط اون چیز نفس رو درک بکنن، یا میتونن مستقیما خود نفس رو درک بکنن و احتیاج به واسطه نداری؟ این دو تا سوال باید جواب داده بشه و هر دو سوال توی این فصل اول جواب داده میشه. اون تا سوال اول کامل جواب داده نمیشه، یعنی گفته میشه که حس ظاهر درک میکنه یا حس باطن درک میکنه یا عاقله درک میکنه. ما چند تا فرض رو مطرح میکنیم، از بین این چند تا فرض بعضی ها رو باطل میکنیم، بعضی ها رو باطل نمیکنیم و مشکوک باقی میذاریم. تو فصل بعدی با اینکه بحث ما در اینه که مدرک چیست، ولی همین فصل دوم با تکمیل بشه، یعنی تو همین فصل دوم همه مطالب نمیاد، قسمتش میرسه تو فصل دوم بعد فصل بعدی. حالا همه توضیح داده میشه، روشن میشه انشاءالله. حالا سوال اول رو میخوام طرح کنیم و جواب بدیم. توجه کنید ما سه تا قوه ادراکی داریم، یعنی سه نوع قوه ادراکی داریم. یکی قوه ادراکی ظاهری که همین باصره و سامعه و ذائقه و لامسه و شامه است، که بعضی رو گفتن پنج تا که من هم شمردن، بعضی گفتن 8 تا، بعضی گفتن 9 تا، که محققین از فلاسفه اون 9 تا رو تایید میکنن و معتقدن حواس خمس پنجگانه باطله. حواس 9 تا، 5 تا نیست. با این که الان راهی جهنه میگن ما 5 تا حاسه داریم، هم صدرا هم ابن سینا هم بزرگان همه شون میگن 9 تا داریم. حالا انشالله وقتی رسیدیم از این، پس ما 5 تا حواس ظاهری داریم. حالا اون قول رایج من دارم عرض میکنم، 5 تا حواس ظاهری داریم، 5 تا هم حواس باطنی داریم، مثل قوه خیال، قوه حس مشترک، قوه واهمه، حافظه، مصوره، که این 5 تا مورد اختلافه. اینا هم انشالله توضیحش بعدم میاد. اینا هم قوه های باطنی هست که ادراک میکنن. یه دونم عاقله داریم. این سه تا قوای ادراکی ما هستن. سوال اینه که نفس رو که ما ادراک میکنیم به وسیله کدوم یکی از این قوا ادراک میکنیم؟ آیا با قوای ظاهری نفس رو میبینیم؟ دیگه شنیدن و چشیدن و اینا احتمالش نیست. فقط اگر بخواد نفس رو درک بکنیم با یکی از دو وسیله درک میکنیم، یا با لامسه باید درک بکنیم یا با باصره. ولی نفس که یه موجود صداداری نیست که بخوام با سامعه درکش کنیم، و همچنین با شامه و ذائقه هم نمیشه درکش کرد، فقط میمونه لامسه و باصره. بعد احتمال بعدی با حواس باطنه درکش کنیم، یعنی با خیال تخیلش کنیم بدون این که ببینیمش، آیا این هم میشه یا نه؟ سوم اینه که با عاقله درکش کن. توجه کنید درک نفس با عاقله یعنی درک نفس به وسیله خود نفس، چون منظور از نفسی که ما در اینجا میگیم نفس انسانیه. درست بحث ما در نفس ارضی یعنی نباتی و حیوانی و انسانی با همه، ولی در این فصل اول و دوم و سوم ما فقط به نفس انسانی کار داریم و در بعضی فصول دیگه هم همینطوره، به نفس انسانی تنها کار داریم. الان به خودمون میگیم به خودت مراجعه کن و نفست رو به وجدان بیا، کاری به حیوانات نداری. پس بحث ما در نفس انسانیه. انسان نفس انسانی رو با چه قوه میشناسه؟ نفس انسانی یعنی چی؟ یعنی نفسی که مرتبه نباتی داره، مرتبه حیوانی داره، مرتبه انسانی هم داره. و اگه مرتبه انسانی رو ازش بگیری دیگه نفس انسانی نیست، بلکه میشه نفس حیوانی. اگه مرتبه حیوانی رو ازش بگیری میشه نفس نباتی، ولی تا وقتی که اون مرتبه تعقل رو دارد میشود نفس انسانی. ولی اون مرتبه تعقلش مرتبه حیولانی باشه، هنوز فعال نشده باشه، بعدم بهش میگیم انسان. بچه‌ای که تازه متولد شده عقلش فعال نشده، در مرحله حیولانی است، ولی چون عقل حیولانی رو داره بهش میگن انسان. اون حیوان عقل حیولانی هم نداره. انسانی که در عقلش در مرحله حیولا باشه، یعنی هنوز هیچی کسب نکرده باشه، بهش میگن انسان. اونی هم که تمام معلومات کسب کرده باشه بهش میگن انسان. منتها این عقل حیولانی داره، اون عقل بالفعل داره یا عقل مستفاد داره. پس توجه میکنید که انسان موجودی است که قوه عاقله رو داشته باشه. ممیز انسان اون قوه عاقله شه. نفس انسانی یعنی نفس عاقل. اگر من میگم با قوه عاقله نفسمو درک میکنم، یعنی با نفسم نفسانو درک میکنم، چون نفس ما با توجه به اینکه انسانی عاقل است. پس اگر ما با عقلمون نفسمونو درک کردیم، یعنی با خودمون خودمونو درک کردیم، با خود انسانیمون، نه با خود حیوانیمون. خود نباتی که مدرک نیست، خود حیوانی مدرکه، خود انسانی هم مدرکه. اگر میگم با عقل درک کردم، یعنی با خود انسانی هم خودم رو درک کردم. پس سه تا احتمال الان داریم: با قوه ظاهری درک کنیم یک، با قوه باطنی درک کنیم دو، با عقل یا به تعبیر دیگه که مهمه با خودمون درک کنیم سه. این سومی رو ما میخوام تعریف کنیم که با عاقله خودمون رو درک میکنیم، یعنی با خودمون خودمون رو درک میکنیم. تو این فصل تمام همت ما اینه که ثابت کنیم با عاقله خودمون رو درک میکنیم، ولی این مطلب تو این فصل کاملا اثبات نمیشه، چون یه احتمال دیگه باقی میمونه که اون احتمال باید تو فصل بعد مطرح بشه. تو این فصل فقط اشاره میکنیم که عاقله درک میکند خودش را، ولی احتمال دیگری هم هست که اون احتمال تو این فصل نفی نمیشه، و چون نفی نمیشه باید تو فصل بعدی کار رو تمام کنیم. لذا فصل بعدی هم تتمه این فصل به حساب میاد، همونطور که این دو فصل تتمه فصل اول بودن، فصل سوم هم تتمه فصل دوم. انشالله اینا روشن میشه، انشالله روشن میشه. من بعدن نحوه وجود سه تا نفس در انسان رو بیان میکنم. انسان هم دارای نفس نباتیه، هم دارای نفس حیوانی، هم دارای نفس انسانیه. ظاهرش اینه که سه تا نفس داره، در حالی که سه تا نفس نداره، یه دونه داره. چجوری این سه تا رو یکی میکنیم؟ اینا انشالله بیان کرده میشه، بیان میشه و اشکال شما هم جواب داده میشه. سلام. عاقله رو خود نفس نمیدونه، عاقله رو خود نفس انسانی میدونه. قوای باطنی مراتب نفس حیوانی است، قوای ظاهری هم مراتب نفس حیوانی است. اون وقت تغذیه و تنمیه و تولید مال نفس نباتی است، که اینا رو در همون جلسه دوم اشاره کردم، و یعنی جلسه دومی که تو نمت سوم وارد شدیم اشاره کرد. راستی
امتحان نیست که
عقل میگن مدرک کلیات نیست. عقل مدرک کلیات
شد. اگر این مدرک کلیات شد، نمیتونه نفس خود رو درک کنه. نفس خود این امر جزئی هست.
بله، در صورتی که عقل بخواد، این سوال خوبیه. توجه کنید میپرسن که عقل مدرک کلیاته، در حالی که نفس من یه امر شخصیه و جزئیه. چگونه عقل میتواند، عقلی که مدرک کلیاته، چگونه میتواند نفس شخصی متعین رو ادراک کنه؟ جواب اینه که عقل دو چیز رو ادراک میکنه، یکی مادیات رو، یکی مجردات رو. مادیات هم که ادراک میکنه ازشون صورت مجرد میگیره، و اون صورت مجرد رو ادراک میکنه. پس مادیات رو عقل با صورت ادراک میکنه و چون صورت کلیست گفته میشود عقل کلی رو ادراک کرد، ولی مجردات رو بالحضور ادراک میکنه، بدون احتیاج به گرفتن صورت ادراک میکنه. وقتی مجرد رو ادراک کرد، چون صورت رو نگرفت یعنی کلی رو نگرفت، در این صورت در این فرد کلی رو ادراک نمی کنه، خود همون شخص رو ادراک می کنه. این گفته شده که عقل دو چیز رو می تونه ادراک کنه، مجردات رو ادراک می کند بدون تجرید، بدون تجرید یعنی بدون گرفتن صورت، بدون گرفتن صورت مجرده، خودشون رو ادراک می کنه، خود شخصیشون رو ادراک می کنه. مادیات رو ادراک می کند بعد از تجرید، یعنی بعد از اینکه صورت مجرده رو از اونها انتزاع کرد، اون صورت مجردهشون رو ادراک میکنه و به توسط اون صورت مادیات ادراک میکنه، که علمش میشود علم حصولی و علم کلی. یعنی علم از طریق صورتی که این صورت قابل صدق بر کثیرین هست، ولو الان این صورت داره یکی رو نشون میده ولی قابلیت صدق بر کثیرین رو داره، ولو صورت زید باشه، ولی صورت زید باشه، ولی صورت زید قابل صدق بر زیدهای کثیر هست، ولی حالا اتفاق افتاده که از بین اون کثیر یه فرد موجود است به نام این زید و این صورت داره اون فرد حکایت میکنه، ولی قابلیت حکایت بقیه افراد هم داره، پس صورت صورت کلیه. عقل در این فرد کلی رو ادراک میکنه، ولی در وقتی که مدرکش مجرد باشه احتیاج نداره که کلی رو درک کنه، خود اون مجرد رو ادراک میکنه. علت این که این مطلب رو میگیم اینه که عقل یه موجود ثابته، موجود ثابت موجود ثابت رو ادراک میکنه، مجرد چون ثابت و دائم است احتیاجی نداره که از طریق صورت معلوم بشه، خودش معلوم میشه. اما موجود مادی چون ثابت نیست، متزلزل و متغیره، باید صورت ثابتش را به عقل بدهد تا عقل اون صورت ثابت رو در اختیار بگیره. عقل همیشه مدرکش باید ثابت باشه، مثل خودش مدرک متزلزل نداره، مدرک متغیر نداره. مادیات که متغیرن خودشون رو عقل درک نمی کنه، صورتشون رو درک میکنه. اما مجردات چون ثابتند و غیر متغیر، مستقیم عقل رو خود اونها میره. پس عقل میتونه مدرک جزئیات باشه اگر جزئیات مجردن، اما اگر جزئیات مادیان در اون فرض باید مدرک کلیات باشه. این که گفته شده عقل مدرک کلیاته در نوع ادراکاتشه، ولی در بعضی ادراکات مدرک جزئیاته. و نفس ما هم موجود مجرده، چنانچه بعدا در جای خودش انشاءالله ثابت میشه. اگر نفس ما موجود مجرده، عقل او را به شخصه درک میکند نه به صورت کلیه. پس عقل میتواند مدرک نفس جزئی باشد و لزومی نداره که حتما در این موضع مدرک کلیات به حساب بیاد. وجود ذهنی جزئی نداریم، مگر این که به قول الان میگم داریم دیگه، میخوام بحثمون دار، مگر این که به قول علامه در جوهر النزید با اشاره همراهش کنید و به قول خواجه در اساس الاختباط علمش کنید، در این دو صورت جزئی میشه و الا جزئی نداره. یعنی این حالا بذارید من این مسئله رو عرض کنم بعد به فهم شما میرسم. ببینید اگر شما صورت زید رو با حاضیت که اشارت اشراب کردی، نه حاضر رو جدا تصور کردید، صورت زید رو جدا، در این فرض صورت زید جزئی نمیشه، حاضر رو با صورت زید با هم مخلوط کردید و ادراک کردید که عقل میتونه این کارو بکنه، این مدرک شما میشه جزئی. یا با علمیت همراه شدید مدرک میشه جزئی. در غیر این صورت حتی صورت زید رو ادراک کنید، اگر حاضریت و علمیت توش ادراک نشه، صورت کلیه، درسته؟ قابل صدق بر کثیرین هم هست، صورت زید هم قابل صدق بر کثیرینه، منتها اتفاقه که از این از مصادیق محتمل این صورت فقط خدا یکی آفریده. حالا اگر یکی دیگه مثل زید میآفرید با همین پدر مادر در همین زمان با تمام مشخصات، اگر میآفرید این صورت زید بر اون صدق میشه، مثلا نیافریده، چون نیافریده مصداق موجود نداره، ولی مصداق محتمل که داره، کلی اون نیستش که مصادیق کثیره داشته باشه، کلی اون است که قابل مصادیق کثیره باشه. کلی حقیقی اینه دیگه، کلی اضافی باید مصادیق کثیره داشته باشه. اما کلی حیاتی لازم نیست مصادر کفی رو داشته باشه، قابل مصادر کفی رو باشه، بشمیم کلی حیاتی. صورت زد قابل هست که مصادر کفی رو داشته باشه، ولی یه مثال بیشتر نداره. همین که قابل هست که مصادر کفی داشته باشه میشه کلی، میشه کلی. اما اون فرمایشی که فرمودید که عقل اول جزئی میگیره بعد کلی میکنه، این فرمایش فرمایش دقیقی نیست. عقل اول جزئی نمیگیره که بعد کلی کنه، قوای ادراکی نازله جزئی میگیرن و در اختیار عقل بعد از تجرید، بعد از تجرید عقل کلی درس میکنه. به این صورت ما اول صورت زید جزئی رو با حاسمون که چشمه میبینیم و حاسم ما جزئی میگیره، از صورت زید به صورت جزئی وارد حاسه ما میشه، بعد میره تو متخیله. در متخیله ما این صورت زید رو تخیل میکنیم، چشمونم ببندیم یا زید از پیش ما بره سالهام و از ما غایب بشه، در قوه خیال صورتش محفوظه، ما اون رو در قوه خیالمون تخیل میکنیم. بعد اگر همینطور تخیل کردیم کاری بهش نداشتیم، همینطور جزئی میمونه. اما اگر بعد از تخیل شروع کردیم به تجرید کردن، تجرید کردیم زوایدی رو که باعث جزئیتش میشد انداختیم، یک صورت کلی به ما افاضه میشه از بالا، از طریق عقل فعال بنابر نظر مشا، از طریق رب و نو بنابر نظر صدرا و اشراق، یک صورت کلی به ما افاضه میشه. اون افاضه صورت کلی رو میگیم تعقل. اینای دیگه مقدمات تعقل، خود تعقل نیست. همونطور که توجه میکنیم مقدمات تعقل جزئی هست، اما خود تعقل کلیه. این که شما فرمودید عقل اول جزئی میگیره بعد کلیش میکنه، هر چنان دقیق نیست. عقل اول جزئی نمیگیره، اون قوای مادون عقل که ابزار عقلند اول جزئی میگیرن تا زمانی که تجرید کنن، بعد عقل کلی رو مستقیم از عقل فعال یا ربنا دریافت میکنه. پس عقل جزئی نمیگیره بعد کلی کنه، اساکر عقل جزئی میگیرن بعد عقل کلی رو به دست میاره. به این صورت گفتن هیچ وقت نگید، حالا اینا انشاءالله بحثش میاد، هیچ وقت نگید که ما اون صورت متخیل رو معقول کردیم. صورت متخیل ابدا معقول متخیل میماند. بگید صورت متخیل زمینه رو فراهم کرد که صورت معقوله افاضه بشه. بعد از اینکه صورت معقوله افاضه شد، ما الان دارای دو صورت هستیم، یکی صورت متخیل، یکی صورت معقول. اما اون صورت محسوسی که اول به دست آوردیم، اون ممکن از بین بره تا وقتی چشمون بازه، زید مقابل ماست، اون صورت محسوس هست. به نظر که چشم بستیم اون صورت محسوسی، صورت متخیل هست ولی صورت محسوس دیگه نیست. زید از جلومون رفت، صورت محسوس محسوسی، اما صورت متخیل باقی میمونه. بستگی به حافظه داره، یه وقت زیادتر یه وقت کمتر. صورت معقول هم جداست، ما در باطن خودمون صورت متخیل و معقول داریم. وقتی هم چشمون بازه صورت محسوس هم داریم، سه تا صورت داریم. وقتی چشم بستیم صورت محسوس از این میره، اون دوتا دیگه باقی. ولی اینو نگید که صورت متخیل تبدیل میشه به صورت معقول. صورت متخیل تبدیل نمیشه، صورت متخیل همونطور متخیل میمونه، اون معقول علاوه بر متخیل افاضه میشه. اینا مباحثی است که ببینید اگر بخوام به اینا بپردازیم یه خط یا نصف خط در روز ممکنیم بخونیم. اینا در جای خودش باید بحث میشه. بله معقول جزئی میشه، صدرا در شواهد ربوبی میگه جزئی میشه، در جای دیگه نمیشه، فقط در شواهد نفوذ میگه جزئی میشه، بقیه قبول ندارن جزئی بشه. صدرا هم که جزئی میگه جزئی میشه، به یه صورت دوباره کلیش میکنه، همون جزئی رو کلی میکنه، اونم با فرض دیگری غیر از این راهی که من عرض کردم. از دور مشاهده کلی کلی، از جلو مشاهده کنی جزئی. اون نحوه مختلفی که ایشون گفته اونا الان موضوع بحث ما نیست. بذارید وقتی ما بحث رو رسوندیم به اونجا که عاقله چی ادراک میکنه، اینا رو مطرح کنیم، در جای خودش مطرح کنیم. اینجا الان ما فقط میخوام ببینیم که نفس خودمون رو چی درک میکنه، عاقله درک میکنه یا قوای ظاهری یا قوای باطنی. بحث ما اینه. از محدوده بحث رو خواهم ببینیم بیرون، اتفاقا بحث نفس هم بحثیست که خیلی گسترده است. هر چی بخواد چشش بدید بیرون میرید دوباره به بحث اولتون بند نمیگردید. یعنی این طوره که میتونید ادامهش بدید. اگر بخواید الکلام یا ضرور کلامش کنیم، عرض میکنم انقدر از این بحث که شروع کردیم بیرون میرید که دیگه فرصت برگشتن به اصل مطلب رو نداشته باشید. بهتری میشه پاروپای کتاب شده بود. وقتی کتاب تموم شد تمام این مطالبی که دنبالش هستید همش روشن میشه انشاءالله. به خصوص که من تو این کتاب اکتفا به مطالب خود کتاب هم نمی کنم، گاهی مبانی اشراق رو، مبانی صدرا رو، حرفای ابن سینا در علم و نفس شفا رو لابلای حرفا میارم. وقتی مطلب تموم شد دیگه انشاءالله همه چی گفته شده، چیزی انشاءالله باقی نمیزه. خب سوال اول رو داریم جواب میدیم که آیا ما با عاقلمون درک میکنیم یا با حاسه ظاهری یا با حاسه باطنی. این سوال اول رو فعلا نیمه کاره میذاریم، جوابش رو کامل نمی کنیم. میگیم که حالا با هر یک از این ثقوبات درک کردی، آیا با وسط درک میکنی یا بی وسط؟ یعنی اول چیزی رو درک میکنی بعد به توسط اون چیزی بگر نفست رو درک میکنی، یا نه مستقیم نفست رو درک میکنی؟ اینم یه سوال دیگه. این سوال با سوال اول زمینه کنید، میبینید 5 تا فرض درست میشه. ظاهرا باید 6 تا درست بشه، چون 3 تا قوه ادراکی داریم، هر کدوم از این 3 تا یا به وسطن ادراک میکنن یا بلا وسطن، 2 تا میشه 6 تا. ولی میخوام عرض کنم که 5 صورت درست میشه، 6 صورت درست میشه. حس ظاهر تقسیم نمیشه به اینکه با واسطه و بی واسطه ادراک میکنه، اون فقط بی واسطه ادراک میکنه. اما حس باطن گاهی بی واسطه گاهی با واسطه، عاقل هم گاهی بی واسطه گاهی با واسطه، میشه 5 صورت. 2 صورت برای ادراک عاقله، 2 صورت برای ادراک حاسه باطنه، 1 صورت هم برای ادراک حاسه ظاهره. این میشه 5 صورت. پس 2 تا سوال ما تبدیل شد به 5 تا فرض، که این 5 تا فرض ما باید 4 تاشو باطل کنیم، 1 تاشو اثبات کنیم. ما از این 4 تا فرض 3 تاشو ابطال میکنیم، 2 تاشو باقی میذاریم. گرد کردم توی این تنبیه مطلب تمام نمیشه، برای همینه که 2 تا فرض باقی میمونه. 1 فرض از این 2 فرض باقی مونده رو تو فصل بعدی باطل میکنیم، وقت 1 فرض کامل باقی میمونه، حق معلوم میشه. پس فصل بعدی رو احتیاج داریم که زمینه کنیم تا هر 5 تا فرض باطل بشه. در این فصل دومی که الان میخوام مشغول بشیم 3 تا فرض باطل میشه. اینا که عرض میکنم مطالب رو مرتب میکنم، اینا خیلی مهمه، چون اشارات کتابی است که سنگینه، البته با بیان خواجه خیلی روشن شده، ولی باید این ترتیبا و این ارتباطات و همه رو حفظ کنید تا اینکه مطلب کامل روشن بشه، که به عمق مطلب برسیم انشاءالله. ممکنه بعضی به ذهنشون برسه که اینا تطویل بلا طائله، ولی نه، تطویل بلا طائل نیست. همه این مطالب در فهم عبارات ابن سینا و خواجه دخالت داره. می‌فرماید که من گمان نمی‌کنم، ابن سینا توجه کنید، میگه من گمان نمی‌کنم که تو فکر کنی که نفست را با واسطه درک می‌کنی. بازم داره حواله میده به وجدان. گمان نمی‌کنم که تو خیال کنی نفست را با واسطه درک می‌کنی. مراجعه کن به وجدان را می‌بینی مستقیم نفست را درک می‌کنی، هیچ واسطه‌ای نداری. اینطور نیست که چیزی رو درک می‌کنی بعد به توسط اون چیز نفست را. با این بیان که احاله به وجدانه 2 تا فرض باطل میکنه، یکی حاسه باطنی با واسطه درک کند، یکی عاقله با واسطه درک کند، این 2 تا باطل میشه. 3 تا دیگه باقی میمونه. از این 3 تا میگه بل بداهه، تو نفست رو مشاهده نمی کنی، یعنی با حس ظاهرم درک نمی کنی، هرچی نگاه میکنی نفسی نمیبینی، نمیبینی، نلمس میکنی. اون 3 تای دیگه هم که مسلم نیست، شنیدن و بویدن و چشیدن هم که مسلم نیست، فقط میمونه لمس کردن و دیدن. لمس کردن و دیدن هم که بل وجدان حاصل نیست، پس این فرض دیگه هم باطل شد. به وجدان هر سر باطل میکنه، دلیل برای سوال نمیاره، فقط به حواله میده به وجدان، مشاهده نیست، پس باحث ظاهر درک نمیکنه، واسطه هم در کار نیست، پس باحث باطن بل واسطه درک نمیکنه، با عاقله بل واسطه درک نمیکنه. باقی این دوتا، یکی این که با عاقله بی واسطه درک کنم، یکی این که با حاسه باطنی درک کنم، اونم بی واسطه. این دوتا باقی مونده. میفرماد که بعدن ثابت میشه که نفس با هیچ حاسه ای درک نمیشه. چرا؟ چون نفس مجرده و مجرد رو با حاسه نمیشه درک کنم. پس یه فرد دیگه هم تو فصل بعدی باطل میشه و ثابت میشه که حاسه چه باطنی چه ظاهری چه با واسطه چی به واسطه نمیتونه درک کنه. عقلم با واسطه درک نمیکنه چون خلاف وجدانه، پس عقل بی واسطه درک میکنه. عقل بی واسطه نفس رو درک میکنه، عقل بی واسطه نفس رو درک میکنه، عقلم خود نفسه، پس نفس خود رو درک میکنه. ثبته که مدرک نفس خود نفسه. بعدن هم ثابت میکنیم که مدرک هم خود نفسه که فصل بعدی انشاءالله ثابت میشه. پس فصل دوم تمام مطالبش توضیح داده شد که نه حس ظاهری ادراک میکند، نه حس باطنی با واسطه، و نه عاقله با واسطه، بلکه یا حس باطنی بی واسطه که در فصل بعد واصل میشه، یا عاقله بی واسطه که ثابت میشه. حس باطنی چی رو درست نمی کنه؟ نه بنابرای صدرام درست نمی کنه. حس باطن بنابر قول صدرا مجرده و مجرد میتواند مجرد درش بکنه، ولی مجرد دون خودشون، نه مجرد فوق خودشون. نفس فوق تخیله، یعنی قوه عاقلم داره، تخیل نمیتونه نفس رو درش بکنه مگر فقط در حد تخیل، یعنی نفس متخیل رو میتونه درش بکنه، اما نفس عاقل نمیتونه درش بکنه. اون قوه عاقله که مشرفه همه نفس رو درش میکنه، از عقل تا تغذیه و تنمیه همش. اما تخیل اگر بخواد بیاد درک بکنه نفسو، نفس عاقله بالاتر از متخیل است، مجردی پایینتر مجرد بالاتر نمیتونه اجرا کنه مگر محدود. مشا تخیل مادی میدونن و اصلا اجازه ادراک عقل رو بهش نمیدن، صدرا اجازه ادراک میده منتها محدود. تنبیه هم این فصل دوم هم باز به عنوان تنبیه معنون شده، یعنی بیان شده که مطلب مسئله بدیهی است. به مازا اصل سؤال مطرح می کنم، به مازا تدر کهین ازن و قبله و بعده ذاتک و مل مدرک و من ذاتک. دو تا سؤاله، سؤال اول به مازا تدر یعنی مدرک چیست، سوال دوم و من مدرک من ذاته یعنی مدرک چیز. سوال اوله تو همین فصل دوم پاسخ میدیم، سوال دوم در فصل بعدی. به چه چیزی ادراک میکنی ذات خودت را، یعنی مدرک ذات چیز. هینه ازن یعنی در اون هنگامی که تو هوای ترق قرار گرفتی، دستات بازه، چشمات بسته، اولین در حالی که صحیح الهیئت و العقلی تازه آفریده شدی با تمام تشریفاتی که تو فصل قبل گفتیم، این ایزم این در این هنگامی که اون حالت رو داری و قبله و بعده. بعد اون حالت مشکلی نداره، یعنی بعد از این که آمدی رو زمین قرار گرفتی و دستات هم بستی و چشات رو باز کردی و اون اوضاع عوض شد. اما قبله فرض کردیم که قبل از اون حالت حالتی نباشد. چرا میگه قبله؟ ببینید منظور اینه که هین ازن و قبله و بعده یعنی فی جمعی الاحوال. روی قبله خیلی تکیه نکنید، بلکه قبله و بعده و هین ازن یعنی فی جمعی الاحوال. یه بار میپرسه در اون حالت خاص مدرک تو چیست، یه بار میپرسه حالا به اون حالت خاص کار نداریم، در همین حالاتی که هستی، فی جمعی الاحوالی که هستی، مگر انسان همیشه تو اون حالته؟ همیشه تو اون حالت نیست، حالات دیگه هم داره. میپرسه در جمعی احوال تو خودت رو داری درک میکنی، چه در اون حال، چه بعد از اون حال، چه قبل از اون حال، فی جمعی احوال چی داره درکت میکنه، خودت خودت رو درک میکنی یا چیزی دیگه. پس به مازا تدر کهینه ازن و قبله و بعده، یعنی فی جمعی احوال، خود خازن فی جمعی احوال تفسیر میکنه. به مازا تدر که ذاتک، یعنی مدرک از چیست. بعد میگه و مل مدرک و من ذاتک، اونی که از ذاتت درک میکنی چیست، اعضاء قواس یا خودتی، کدام رو درک میکنی؟ این دو تا سوال مطرحه. سوال اول رو تو همین فصل دوم جواب میدیم، سوال دوم تو فصل سوم انشاءالله. ظاهرا اثر المدرک که شروع به بحث در جواب از سوال اول نمیرسیم، بخونیم میذاریم فصل بعد.